بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بنده بابک کرباسی رو پذیرا باشید. ویژه برنامه تنگ احد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با هدف تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری و با توجه به اهمیت تبیین و حکم تایید بر جهاد در فضای مجازی از سوی ایشان خطاب به افسران جنگ نرم و جوانان، سلسله برنامه‌هایی رو با نام تنگ احد آغاز کردیم. امروز هم میزبان شما هستیم به همراه میهمانان و کارشناسان عزیزمون با موضوع عصر پسا حقیقت و ضرورت تبیینگری. بریم به اتاق فرمان و برگردیم.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آبایی های فراوان و میتوانند در این زمینه ها خیلی تلاش کنند. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
بسیار عالی. با توجه به فرمایشات معظم الله و اهمیت موضوعاتی که مطرح شد، امروز با هم از عصر پسا حقیقت و ضرورت تبیینگری میگیم، میشنویم و میآموزیم. به فراخور موضوع برنامه در خدمت میهمانان و اساتید محترمی هستیم که من خدمت شما شنوندگان عزیز معرفیشون میکنم. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو در ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
بزرگوارید. جناب آقای امین بستامی، فیلمساز و تحلیلگر مسائل سیاسی، مدیر مؤسسه رسانه افق. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای دکتر مشتبه شاهسونی، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد رسانه و فضای مجازی. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و اساتید محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، طی سلسله برنامه‌های تنگ احد با موضوع تبیین و فرمایشات مقام معظم رهبری، ما موضوع جنگ‌های شناختی و جنگ‌های هیبرید، موضوع ضلع چهارم جنگ‌های نوین که بحث رسانه و تبلیغات هستش، موضوع پخش شایعات و نظرات متفاوت و وارونه از حقیقت توسط دشمن توی رسانه کشورهای مورد هدف و غیره رو بررسی کردیم، صحبت کردیم. امروز با موضوع بحث عصر پسا حقیقت و ضرورت تبیینگری مجددا میزبان شما و کارشناسان عزیزمون هستیم. خانم دکتر اگر لطف کنید در آغاز برنامه یه تعریفی از عصر پساحقیقت برای ما شنونده داشته باشید لطفاً.
بله، ببینید وقتی ما از عصر پساحقیقت صحبت می‌کنیم در واقع داریم از دوره‌ای صحبت می‌کنیم که حقیقت و واقعیت چارچوب دهنده ذهن افکار عمومی نیست، یعنی افکار عمومی متأثر از احساسات و باورهای شخصی خودشون و این تعدد و تکثر رسانه‌ای که حالا در تعمیق این باورها و احساسات شخصی یا حتی ایجاد اونها نقش آفرینی میکنن تاثیرگذار هستن و اینجا دیگه فکت عینی و واقعی تاثیرگذار بر شناخت مخاطب نیست. در این فضا اساسا دروغ پردازی عادی سازی میشه و بحث حقیقت نسبی سازی میشه و این پروسه‌ای که دارم عرض بکنم خدمت شما باعث میشه که اونهایی که سر و صدای بیشتری دارن و در واقع امکان هوچیگری یا رفتارهای مبتنی بر گزاره‌های پوپولیستی و پروپاگاندا رو دارن میان و شکل دهنده به افکار عمومی میشن و اینجا حقیقت عقب میماند از غیر حقیقت و فیک نیوز و حالا یه مقدار ریستر بخوایم بهش نگاه بکنیم از جعلیات و آنچه که ساخته میشه که احساسات برانگیز باشه. همونجوری که اشاره کردم بحث نادیده گرفته شدن حقیقت و فکت ها و فاکتورهای واقعی و بولد کردن و بالا پر دادن به احساسات و عواطف و گزاره های در واقع باور شخصی هست. خب این اتفاق در عصر پسا حقیقت میفته، یعنی عصری که دیگه حقیقت خریداری هم ندارد و خب بحث ضرورت تبیینگری به عنوان یک روشی که اساسش بر روشنگری، بیان کردن دلایل، توضیح دادن و همون چیزی که حالا غربی ها و خیلی از افراد در داخل هم دارن درباره صحبت بکنن، بحث شفافیت، آزادی در واقع ارائه اطلاعات، دسترسی شفاف به اطلاعات و اینها اتفاق میفته، همش رو میتونیم زیل واژه تبیین قرار بدیم به عنوان یک گزاره جدی که برای شما نورافکنی میاندازد بر روی اتفاقات پیرامونتون. فکر میکنم این توضیح، این که پسا حقیقت یعنی چه و در این عصر خود تبیین و حالا جهاد تبیین یا نهضت تبیین چگونه میتواند مقابله بکنه و ایستادگی بکنه در برابر اون پسا حقیقت و اگر چه فاکتورهایی داشته باشه موفق تر خواهد بود، نکاتی هستش که حالا در ادامه بهش قطعا اشاره میکنیم، اما یک توضیح در واقع کپسولی بود که ابتدای برنامه لازم بود.
دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. جناب آقای بسطامی بفرمایید، شما ما بشنویم نظر شما رو در مورد عصر پسا حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من قبلش نکته ای بگم، ببینید ما وقتی یک روندی رو در جامعه شروع میکنیم، ببینید اساسا فضای اندیشکده ای ما، فضای آکادمیک ما اینجوری شده، ما یک روندی رو وقتی در جامعه شروع میکنیم اول نمیایم سری مفاهیم رو توضیح بدیم، وارد روند میشیم، در واقع کشته میدیم، بعد تازه میایم تعریف میکنیم که این مفاهیم یعنی چی.
ببینید به عنوان ایراد در واقع شما داریم مطرح،
این یه ایراده. بله ببینید، اون چیزی که ما به عنوان تبیین هست، اصلا اون چیزی که حضرت آقا راجع به تبیین صحبت کردن در روز اربعین، خب ما اول باید تبیین رو معنا کنیم، مفهوم کنیم. اون چیزی که خانم دکتر گفتن دقیقاً نکته درستی بود، اما من میخوام از نگاه قرآن هم اینو بگم.
بله
ببینید، تبیین ما در قرآن داریم، خدا فرمایش میکنه میگه قد تبین الرشد من الغی، خدا فرمایش میکنه آقا من بین ارشاد و اغوا این دوتا مفهوم رو تبیین کردم، بین رشد و در واقع نزول اینو مفهوم کردم براتون. پس معنای تبیین یعنی آشکار کردن، ما با توضیح دادن اشتباه میگیریم. ببینید این نکته ایه که متاسفانه تو جبهه انقلاب، تو جبهه اندیشکده طور، تو جبهه علمی ما این وجود داره. ببینید یه جبهه مقابله این هست که حقیقت رو کتمان میکنه، پس این حقیقت آشکار شده ای که میاد ذیل مفهوم تبیین قرار میگیره، این میاد پنهانش میکنه. خب حالا این نکته وجود داره. ببینید این حقیقت رو شما بخواید آشکار بکنید، یکی از روشاش میشه توضیح دادن. ما خود تبیین رو با توضیح دادن اشتباه میگیریم. ببینید امام حسین اومد گفت من دین جدم و میخوام حقیقتش رو تبیین کنم. اومد چیکار کرد؟ گفت میدونید چرا صدای من رو نمیشنوید؟ چون شکمتون از مال حرام پر شده. خب الان اینجا دیگه توضیح دادن فایده نداره.
اینجا ما چیکار کردیم؟ اینجا ما خون گذاشت وسط. پس تبیین کردن دین جدیدش رو با خونش. پس ببینید ما تکنیک‌های متفاوتی در تبیین موضوعات داریم. تبیین یعنی آشکار کردن. این نکته رو ما باید بهش دقت بکنیم. ما 100 تا سمینار بذاریم، صبح تا شب برنامه درست بکنیم، مفاهیم و جان اندازیم، اساساً تبیین شکل نمیگیره.
بسیار عالی.
یعنی این نکته رو ما باید دقت بکنیم. خب یعنی شما دقت کردید که در روز اربعین رهبری فرمایش کرد که اگر حرکت حضرت زینب نبود، اگر حرکت حضرت سجاد علیه السلام نبود، اگر حرکت جناب ام کلثوم نبود، واقعا عاشورا تبیین نمی‌شد. یعنی شما اگه خون بدی، در راه خدا خون بدی، در راه مردم خون بدی، در راه حق خون بدی، یک نفر نباشه اینو آشکار کنه، توضیح نه، آشکار کنه. دقیقاً خانم دکتر هم نظر بود با من، آشکار بکنه، این اتفاق شکل میگیره. یعنی اون خون به هدر میره.
کلید واژه روشنگری رو گفتن دیگه، یعنی همون آشکار کردن.
یعنی همون آشکار کردن دقیقاً. خب الان باید ببینیم که تو زمانی که ببینید ما امروز دیگه رسانه بی‌طرف نداریم. ما باید با مخاطب صادق باشیم دیگه. ما رسانه بی‌طرف نداریم. چون این وسط یه چیزی هست به نام جامعه مصرف‌گرا.
بله.
جامعه‌ای که پول درش حرف اولو میزنه، جامعه‌ای که مصرف درش حرف اولو میزنه، تا وقتی مصرف بشی در واقع شما رو میپذیرن. این نگاه مصرف سالاری، کانسیومرکراسی که تو جامعه ما وجود داره، خب ما تا زمانی که این رو داریم پس رسانه بی‌طرف نداریم، چون پول این وسطه. پس تو این رسانه بی‌طرف ما باید بگردیم ببینیم چه چیزی بیشتر از همه به حقیقت نزدیک‌تره. چون این وسط اصلا نمیخوام در واقع نظریه نسبی‌گرایی رو مطرح کنم، اصلا قائل به این قضیه نیستم، اما اون چیزی که امروز تو جامعه ما وجود داره اینه که ما باید ببینیم چه حقیقتی با چه رسانه‌ای میتواند بیشترین بازخورد رو داشته باشه. این رو ما بتونیم به مردم بگیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر مشتاق شاه‌سوانی در خدمت شما هستیم. هم بحث موضوع برنامه و تیتر و عنوانی که داریم مونه عصر پس و حقیقت هم گفتگوی آغازین داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل فرمایشات اساتید محترم، من قبل از اینکه موضوع رو مطرح کنیم در ارتباط با حقیقت و تبیینگری، دو تا آیه از قرآن مطرح میکنم که دقیقاً مسئله تبیین و عملیات روانی و جنگ روانی دشمن رو برای ما کاملاً روشن میکنه که از چه منظری باید وارد جهاد تبیین بشیم و به چه موضوعاتی توجه کنیم. آیه 39 سوره هجر میفرمایند که قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. شیطان میگه که خدایا چنان که مرا به گمراهی و هلاکت کشاندی، اوج وقاحت در عملیات روانی، خدایا چنان که مرا به گمراهی و هلاکت کشاندی، من نیز در زمین هر باطلی را در نزد فرزندان آدم زینت می دهم تا از این طریق اونها گمراه بشن. لأزینن، یعنی کاملا تأکید می کنه که من این کار رو انجام می دم. یعنی محوری که الان دشمن همونو دنبال می کنه. توی فضای مجازی بحث برچسب زنی هایی که انجام میشه، میان به دنبال گمراه کردن هستن با یک پوشش و با یک ظاهر زیبا. یعنی دقیقا اون چیزی هست که قرآن میفرمایند. پس محور عملیات شیطان توی این بحث تبیین و حقیقت میشه چی؟ زیبا جلوه دادن مفاهیم ناپسند. یعنی دقیقا همینو عیناً عنوان میکنه. بعد یا آیه دیگری میفرمایند که زین للذین کفروا الحیات دنیا و یسخرون من الذین آمنوا. دقیقا اتفاقی هست که الان داره میفته. یعنی میگن چی؟ آیه میفرمایند حیات دنیوی برای کافران جلوه نمود و آنها اهل ایمان را مسخره می کنن. یعنی موضوعی که الان خیلی مهم هست بعد از این که ابلاغ شد بحث جهاد تبیین، بحث تمسخر هست. کسانی که جبهه حق هستند این جهاد و این تبیینگری رو آغاز میکنن، تو این مسیر حرکت میکنن، ممکنه بیشترین برچسب زنی ها از سوی دشمنان و حالا بعضی ها در از داخل بهشون برچسب، ولی نباید هیچ واکنشی نشون بده. من صحبتم رو با این دو تا آیه شریفه آغاز کردم، حالا مطالب دیگه ای هست که وارد بحث تبیینگری میشه،
دوباره خدمت شما برمیگردیم صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر نصیری، ما یه موضوعی داریم که خیلی جدی، بحث تصویرسازی غلط و وارونه نمایی حقیقت و حقایق توسط دشمنه توی موضوعات مختلف رسانه‌ای. توی بحثی که وجود داره اینه که دشمن میخواد کاری کنه که مردم فکر کنن کار نظام تمومه، نظام پوسیده است، نظام مشکلات ریشه‌ای اساسی داره، مسئولین نظام فاسد است. سلسله مطالبی که گفته میشه، افزایش بعضن یک حقیقت در مورد یک فرد و بس دادنش به یک سیستم امنیتی یا کشوری یا وارونه نشون دادن کامل حقیقت. خب توی این عصر پسا حقیقت و موضوع تبیینگری که ما داریم، یک مسئولیت جدی بر دوش جوانان و نخبگانه که تو فضایی که هستن چیزی رو میبینن سکوت نکنن یا بی‌تفاوت عبور نکنن. حالا یک تعبیری هم داشتیم به بحث گفتگو افراد انقلابی که این کار رو بکنن، تو تبیین حضرت آقا و سخنرانی که داشتم بارها همین اعلام شده. بحث اینجا علاقمندی به انقلاب یا علاقمند بودن به یک سیستم حاکمیه حاکمیتی نیست. طبیعتاً بحث اینه که کسی کشور خودش و مردم خودش رو دوست داشته باشه، روی این دروغ‌ها ورود کنه، روی این فریب‌ها ورود کنه و روشنگری کنه. بفرمایید توی این بحث مقابله با وارونه نشون دادن حقیقت توی دوران پسا حقیقت و عصر پسا حقیقت، وظیفه و تکلیف اون فردی که میخواد خودش رو مسئول بدونه و ورود کنه توی مباحث به خصوص تو حوزه رسانه‌ای چیه؟
عرض میکنم خدمتون و در تکمیل در واقع نکاتی که آقای شاستوانی اشاره کردن، ببینید ما در حوزه تبیین چه در رسانه و چه توسط جوانان که همواره خطاب مقام معظم رهبری بودن، چه در بیانیه گام دوم که اتفاقا امروز که ما خیلی داریم با اشتیاق بحث جهاد تبیین رو بهش اشاره میکنیم، ایشون قبلتر در بیانیه گام دوم اساساً بحث در واقع روشنگری رو اشاره کردن، فاکتور مهم شکستن حصر تبلیغاتی دشمن رو اشاره کردن. بله. و اینکه این روند میتونه چگونه باعث کوچک نمایی دستاوردهای بزرگ و بزرگ نمایی ضعف‌های کوچک بشه، اینها رو اشاره کردن. نکته اینجا هست هر کنشگری چه در عرصه رسانه و چه در عرصه فعالان فضای مجازی، فعالان فرهنگی، دانشجوها و هر کسی که خودش رو در واقع دلسوز میدونه برای برداشتن این پرچم، تشخیص حقیقت هست. این که ما واقعا یه مسئله جدی داریم، چون اینجا بحث ما بحث تایید گزاره ها به معنای صرفش نیست. ما باید در واقع نقاط ضعف و موارد گپ هایی که وجود داره که میتونه همه این کلان موضوعات اساسی استراتژیک و مهم رو به قهقرا ببره رو درباره صحبت بکنیم. یکیش اینه که آقا ما اساسا به عنوان کنشگر این عرصه توانایی تشخیص حقیقت رو داشته باشیم. حقیقت به معنای جدی و دقیق و درست حقیقت، نه حقیقتی که من میخوام، دوستم میخواد، گروه هم میخواد، یا فلان مثلا نهاد و ارگان میخواد.
حقیقت خوشایند نباشه،
یه نکته هست. و نه، بحث خوشایند و بدایند بودنش نیست، بحث استمرار بر تداوم. یعنی ما وقتی که یک موضوع با اصالتی مثل حقیقت رو گره میزنیم به گزاره های غیر اصیل مثل من، گروه هم، جریانم و غیره، و از یک حیز انتفاعی در واقع اون رو ساقطش بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که اساساً همه این ساختار رو ما به هم ریختیم. نکته اینجاست، اشاره کردن که حالا در آیه قرآن هم اومده هر باطلی رو نزد فرزندان آدم زینت میدهم، یعنی این یه کمی کار رو و ماجرا رو سخت میکنه در تشخیص حقیقت. و این که در حالا رسانه معاند، معارض یا هر کسی که علیه در واقع ساختارها داره کار میکنه، جا به جایی بین حقیقت و حقیقت نمایی داره اتفاق میفته. یعنی واقعا یه بخشی از اتفاقی که کف جامعه ما داره میفته و افکارمون میباش درگیر هستن، یک حقیقت نماییه شیک و شسته رفته‌ای وجود داره که فرد از تشخیص اون عاجزه، یعنی واقعا احساس بکنه این حقیقت ماجرا هست. اونجایی که رسانه باید ورود پیدا بکنه و فعالان رسانه‌ای باید ورود پیدا بکنن، پیدا کردن چارچوبی هست که اقناع کننده باشه در سطح افکار عمومی که آقا اینی که داره به تو در قالب زیبا و زرورق پیچ شده جذاب ارائه می شود به عنوان حقیقت، حقیقت نمایی اتفاق افتاده، خود حقیقت نیست و حقیقت اینه با این گزاره ها. من فکر می کنم اولین اتفاق، یعنی اولین کاری که ما باید بکنیم، خود تشخیص حقیقت و ارائه مفاهیمی که حقیقت نمایی شده، رویدادهایی که حقیقت نمایی شده و جابجایی در واقع معنایی جدی درش اتفاق افتاده، و بعد حالا میریم وارد میشیم که خب حالا من اینو چجوری بسته‌بندی اقناعی خوب بکنم، چه در واقع کجا رو ضریب بدم، چه چیزی رو کدگذاری بکنم توش که مخاطب بهتر متوجهش بشه و غیره. بنابراین فکر میکنم در گام نخست اون چیزی که بحث تبیینگری رو و بحث تشخیص حقیقت رو در عصر پسا حقیقت که اشاره کردیم ابتدای برنامه میتونه جلو ببره، این هستش که ما بتونیم تشخیص درست بدیم. و بعد اگر بعد از تشخیص درست، شما در عوارض پزشکی هم میبینی، یعنی اگه شما اشتباه تشخیص بدی کل مسیر درمانت میره به یه جای دیگه، جاده در مسافرتتون اشتباه تشخیص بدین، اصلا به جای اینکه بریم مثلا بابل میرین مثلا گیلان، یعنی انقدر تفاوت ایجاد میکنه. اینها رو به هر حال به نظر میاد که نقطه اول و پله اول هست که باید بهش توجه کنیم. بسیار عالی،
ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای بسطامی. خب صحبت‌های دوستان و کارشناسان محترم رو شنیدیم، حضرت عالی هم اشاره کردید نسبت به موضوعی که باید اول ما اصلا بحث تبیین و این روشنگری و گفتمان رو تعریف کنیم. سرکار خانم دکتر هم فرمودن موضوع حقیقت و شناخت حقیقت باید برای اون فردی که میخواد تو این حوزه فعالیت کنه و این وظیفه رو دوش خودش میدونه جا بیفته. بحث نقش سواد رسانه‌ای و موضوع اطلاعات افراد مشخص تو این حوزه. ما یه موضوعی که اینجا داریم نقش دشمنه. ما توی یک اتفاقی نیستیم که شایعات بر اساس اون ضرب المثل قدیمی خودمون یک کلاغ چهل کلاغ و غیره باشه. ما توی یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای وارد شدیم که حالا تو برنامه‌های قبلی خدمت شنوندگان عرض کردیم، درس پس میدیم خدمت اساتید محترم، ولی به شنوندگان عزیز توضیح دادیم که یکی از اضلاع جنگ نوین بحث اطلاعات و تبلیغات و رسانه هاست. خب توی این جنگ تمام عیار یک جوان ایرانی که مخاطب این فرمایشات حضرت آقا هم بودن، که منتظر دستگاه های مختل فرهنگی اطلاع رسانی هم نمیخواد بمونه و میخواد بعضا ورود کنه، بر اساس فرمایشات خانم دکتر چه کار باید بکنه این حقیقت رو پیدا کنه؟ باید توی این حقیقتی که پیدا کرد، بعضا اگر جایی نبودش، اینو جایی نبود که جای مطرح کردنش باشه، یه گروه چند صد نفره توش بخواد بگه شاید مغموم بشه، واقعا باید ملاحظه کنن یا حقیقت رو بگن. به قول حضرت آقا جمله‌ای رو فرمودن که خیلی شفاف تکلیف این موضوع رو معلوم کردن، فرمودن هر کدوم از شما به عنوان یک وظیفه مثل یک چراغی، مثل یک نوری پیرامون خودتان رو روشن کنی. شما چه مسئولیتی رو دوش جوان ها میبینید تو این حوزه؟
خب من در تکمیل فرمایشات خانم دکتر یه نکته رو بگم و بعد عرض خودم رو داشته باشم. ببینید اون چیزی که ما امروز نیازمند یک نگاه کاربردی به جوانیم، ما امروز نیازمند یک نگاه کاربردی به جوانیم، جوانی که در واقع با مفاهیم آشنا شده اما کاربردها رو بلد نیست، اما تکنیک ها رو بلد نیست. تاکتیک ببین، ما تو سه ساعت میتونیم صحبت کنیم، یه ساعت استراتژی، یه ساعت تاکتیک، یه ساعت تکنیکه. آن چیزی که ما امروز در دانشگاهمون صحبت کردیم تماما در سطح تکنیک بوده، یعنی اون چیزی که الان خانم دکتر داره بهش اشاره میکنه سطح استراتژیه که اساسا نخبگان ما بهش اشاره نمیکنن. یعنی اون چیزی که ما حتی داشتیم با خانم دکتر صحبت میکردیم بیرون راجع به همین موضوع بود که خدا خیرشون بده، ایشون تو سطح استراتژی داره وارد میشه. ببینید اون چیزی که باعث میشه ما حقیقت رو بشناسیم یکی از تکنیکاش اینه، دشمن شناسی. ما قائل بل این نیستیم که در فضای مجازی دشمن داریم. ببینید ما تو 8 سال دفاع مقدس، که البته من مخالف اینم که میگن 8 سال دفاع مقدس، 41 سال دفاع مقدس، چون زمین بازی عوض شده، دشمن همون دشمنه. نکته‌ای که وجود داره اینه ما تو 8 سال دفاع مقدس فهمیدیم دشمنمون کیه، همه علنگو میفروختن، گوشواره میفروختن، ها لباسشون رو هدیه میکردن، اما بعد از اون ما دشمن رو گم کردیم. برای همین ما احساس نمی‌کنیم یک جبهه مقابل باید شکل بگیره، چون اساساً فکر می‌کنیم دشمنی وجود نداره.
چون تلفات رو نمی‌بینیم. در حوزه جنگ‌های رسانه‌ای شما میدان و تلفات و در واقع کشته و زخمیات رو نمی‌بینید. اونجا می‌دیدی اینجا رو زده انقدر نفر کشته شدن.
چون تلفات محسوس هم نیست واقعاً. اون چیزی که رهبر انقلاب واقعاً یک سخنرانی 9 دقیقه‌ای کرد، من پیشنهاد می‌کنم به جوانای انقلابی، به جوان‌ها و اساساً عموم جوانها. حالا من میگم کلمه انقلابی میام، من انقلابی رو قائل به مذهبی بودن نمیدونم. هر کسی که واقعا دلش واسه وطنش میتپه، هر کسی که دلش واسه حقیقت میتپه، اون جوان جوان انقلابیه. اون چیزی که رهبر انقلاب تو سخنرانیشو فرمایش کردن، گفتن که تاثیرگذاری بر افکار مردم بزرگترین هدف دشمنه. ببینید چه کدی رو میدن ایشون. بعد شما باید نگاه بکنید، ما وقتی میخوام دشمن شناسی بکنیم یعنی چی؟ ببینید مقابل جبهه تبیین یه جبهه هست به نام تحریف.
بله.
این تحریف چیکار میکنه؟ شما نگاه میکنید قرآن میگه یحرفون کلمه عن مواضعها، یعنی چی؟ میگه این یهودی ها کلمه رو میگیرن، سخن رو میگیرن، چپش میکنن، تحویلت میدن. یعنی بزرگترین خیانت تحریف اینه که کلمه رو، مفهوم رو، حق رو از موضع و مسیر خودش خارج میکنه. خب پس این یه نکته. بعد رهبری فرمایش میکنن که مثل چراغ باشید که اطراف خودتون روشن میکنید. یکی از آسیب‌هایی هم که الان ما داریم اینی که ما نمیشناسیم حق و حقیقت رو. یکی نگاه سوپرمنی بین جوانای ما شکل گرفته که ما وقتی میگیم جهاد تبیین حتما باید یه دونه فرمانده داشته باشه، این یه دونه کل دنیا رو رهبری بکنه، بتونه. این نگاه سوپرمنی که بین جوانا وجود داره این باعث شده ما ضربه بخوریم تو این هیته. بعد رهبری فرمایش میکنه بابا جان دور اطراف خودتون روشن کنید، هر کسی به اندازه خودش نور بده. به کرم شبتاب به در واقع خرگوش رسید، خرگوش گفت کرم شبتاب نه تا بتابیدن تو جنگل روشن نمیشه. گفتم بنزه خودم میتابم، هر کسی بنزه خودش بتابه جنگل روشن میشه. این همون ماجراست. پس ما باید بنزه خودمون بتابیم. خب یه نکته وجود داره، یه کد دیگه هم دادن رهبر انقلاب، من اینو بگم برزم تمام. ببینید رهبر انقلاب فرمایش کردن که شما اگر میخواید تبیین حقیقت بکنید با سه تا فاکتور ایشون در واقع بحث رو جلو بردن، یکی با منطق، یکی با عقلانیت، یکی با زینت عاطفه. ببینید ما در تبیین اقنا و در واقع قانع کردن عقل کافی نیست، اقنا و قانع کردن عاطفه، احساساتم ما باید بهش هجوم ببریم. یعنی ما احساس میکنیم فقط اگر در واقع نکات علمی بگیم، مستند بگیم، مردم قانع میشن. این نیست. ببینید خدا فرمایش میکنه که ما سه تا راه مبارزه داریم: حکمت، موعظه، جدال احسن. اصلا شما اگر حکمت بگی موعظه ندی به جدال احسن نمیرسی، جدال احسن همون تبیینه. شما اگر موعظه بدی حکمت ندی باز دوباره نمیرسی. یعنی یه در واقع مداریه که این رو باید طی کرد. اما یکی از راههایی که ما حقیقتاً میتونیم دشمن رو در واقع حق و حقیقت رو بشناسیم دشمن شناسی.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جناب دکتر شاهسوانی. شنیدیم صحبت دوستان و کارشناسان محترم. ما تو عصر پسا حقیقت که حالا انباشتگی اطلاعات و اضافه باری اطلاعات رو داریم و اتفاقات مختلفی داره شکل میگیره، خب خیلی خوب اشاره کردن آقای بسامی عزیز، این سه بخشی که حضرت آقا جدا کردن روی بحث جوانا بیشتر به کرامت انسانی بودش توی موضوع گفتگوها. بریم به اتاق فرمان و یک برنامه داریم، برگردیم در خدمت شما باشیم برای پاسخ به یک این موضوع.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه، اسمش فضای مجازی، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. این تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصی نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید، به گوش همه برسونید. فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی، هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حداکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. جوان‌های امروز، جوان انقلابی امروز ما بسیار داریم، بسیار داریم، در سرتاسر کشور داریم، از همه قشرها داریم، تو دانشگاه‌ها بسیار داریم، جوانی که هم متدینه هم انقلابی است. به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اول انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون اون روز اولا اون انقلاب با اون عظمت اتفاق افتاده بود، انقلاب پرهیجان، ثانیا اون روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب نبود. جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست، جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست. اینترنت جلو اوست، این همه تلاش داره میشه برای اینکه این جوان رو منحرف کنن، اون جوان متدین باقی میمونه. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید.